ندید موتور محرکه ذهنتون تحت هر شرایطی خاموش بشه. در واقع نباید بذارید تحت هیچ وضعیتی این موتور محرکه رو به افول و خاموشی بره. برای ذهنتون سوخت مناسب تهیه کنید. سوخت مناسب و با کیفیت. حالا این سوخت چی میتونه باشه؟ خوندن و مطالعه مستمر و پیگیر بسیار تاثیرگذاره و نوشتن در ادامهش. این خوندن و مطالعه مستمر، مثلا مگر میشه نویسنده‌ای توی کشور خودمون توی ایران چندین و چند کتاب چاپ کرده باشه بعد مثلا تاریخ بیهقی رو نخونده باشه، گلستان سعدی رو مطالعه نکرده باشه، شاهنامه رو نخونده باشه؟ اصلا بیمفهومه. تاریخ بلعمی، حالا در مراحل بعد حتی ما باید بریم سراغ تاریخ تمدن ویلدورانت، رمان‌ها و داستان‌های شاخص از نویسندگان مطرح ایران و جهان. این خوندنه که یک نویسنده تازه کار رو به مرور زمان به جهان‌بینی خاص و منحصر به فرد خودش میرسونه. مطالعه با برنامه‌ریزی، پژوهش، تحقیق، عرضم به حضورتون خواندن و متمرکز شدن برای نوشتن، اولین، دومین، سومین و آخرین درس برای بهتر نوشتن. برای نویسنده حرفه‌ای شدن در واقع مطالعه از مرز اون مطالعه‌ای که لذت بردن از خوندن میگذره. برای نویسنده حرفه‌ای مطالعه آثاری اهمیت داره که جرقه‌های ذهنی برای نوشتن یک طرح و در نهایت نوشتن یک داستان یا رمان رو به همراه داره. و حرف آخرم اینه که نویسنده در هر جایی اگه بخواد حرفه‌ای بشه باید داستان نویسی رو یک مشغله تمام وقت بدونه. اگه حتی تیراژ کتاب و پول درآوردن از داستان نوشتن در سرزمین خودمون دور از ذهنه، اما دغدغه تمام وقت داشتن برای نویسنده حرفه‌ای شدن اهمیت داره. این دغدغه همون مطالعه مداوم و پیگیرانه و نوشتنه. البته و البته بیشتر مطالعه و مشاهده و بازم مطالعه و بعد نوشتن. سعی کنیم که کمتر بنویسیم در قیاس با اون مطالعه و دانش افزایی که توی این قضیه داریم. اگه نویسنده دو کتاب درخشان داشته باشه، معتقدم بهتر از اینه که 30 کتاب ضعیف یا 10 اثر متوسط نوشته باشه.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
همچنان با شما هستیم از برنامه انیس تنهایی. اما دوستان، در روزهای گذشته کتاب صوتی سرگردان نوشته نجیب محفوظ را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را تقدیمتان کردیم. این کتاب با بزرگترین مسئله تاریخ، یعنی معنای زندگی، توجه دارد. نویسنده برای این رمان برنده جایزه نوبل ادبیات شده است. از شما دعوت می‌کنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب را بشنوید.
فصل سوم.
کمی آرومتر راه برو.
باشه.
چی عمر؟ تو چت شده؟ برخلاف روزهای گذشته سرحال نیستی؟
چقدر عشق و عاشقی.
خب همیشه اینطوره. نگفتی تو چت شده؟
حسینه خیلی چیزها رو نمیدونه. داشتم در این مورد فکر میکرد.
من کارم رو بلدم. این دختر استعداد خوبی داره، اما تو انگار از چیزی فرار میکنی. چقدر به این فرار نیازمندی. انگار کلیدی جادوییه که از سیاه چال نجاتت بده.
فرار میکنم؟
تو میدونی منظورم چیه عزیزم، پس اعتراف کن.
به کدوم گناه؟
به این که تو دیگه خودت نیستی. دیگه اون عمر سابق من نیستی.
کجاست گرد باد تندی تا این رطوبت چسمناک و نابود کند؟
تو فقط جسمت میونه ماست و من بعضی وقتا تا سرحد مرگ قصه میخورم.
ولی میبینی که با چه تلاش صادقانهی دارم خودم رو مداوا میکنم.
راستش میخوام بدونم که علت همه این کارا چیه؟ چی آزارت میده؟
فکر میکردم که به اندازه کافی همه چیزو شکافتیم.
تو فقط از عوارض حرف زدی اما نگفتی چجوری شروع شد.
خیلی خوب، خیلی خوب. ببین، یه روز با یکی از موکلین که طرف دعوای زمین‌های سلیمان پاشا بود حرف می‌زدم و اون آرزو می‌کرد که من در این پرونده برنده بشم. گفتم اگه شما تو این پرونده برنده شدین و زمینو گرفتین، اما بعد دولتونو از شما گرفت، چی کار می‌کنین؟ اون با خونسردی جواب داد: مهم اینه که پرونده رو ببریم. مگه نه اینکه زندگی می‌کنیم با اون که می‌دونیم خدا زندگیمونو خواهد گرفت. به منطق دوستمون تسلیم شدم، اما ناگهان به سرگیجه افتادم و همه چیز ناپدید شد.
و بعد از اون بود که از کار بدت اومد؟
مطمئن نیستم.
راستش دیگه دلم نمیخواد در موردش حرف بزنی.
کار من خیلی برات مهمه؟
این تو هستی که برام مهمی عزیزم، فقط تو.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
همراهان ارجمند رادیو دری، ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان است. دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را بشنوید. تظاهرات ضد آمریکایی مردم افغانستان در کابل در اعتراض به سیاست‌های جنگ طلبانه واشنگتن در کشورشان. واکنش توییتری سایت رهبر معظم انقلاب به شکست ترامپ و پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. و تأکید کابل بر نقش مثبت پاکستان در مذاکرات صلح افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی با تقدیم مشروع خبرها در خدمت شما هستم. مردم افغانستان در اعتراض به سیاست‌های جنگ طلبانه واشنگتن در کشورشان مقابل سفارت آمریکا در کابل تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در دو روز گذشته سران اقوام ولایت ننگرهار افغانستان در اعتراض به سیاست‌های جنگ طلبانه واشنگتن در افغانستان به شهر کابل آمدند و در مجاورت سفارت آمریکا در این شهر تجمع و خیمه‌های تحصن برپا کردند. اما این تظاهرات مسالمت‌آمیز با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد. پلیس ضد شورش برای متوقف کردن این حرکت با استفاده از موترهای آبپاش، باتوم و شوک‌های الکتریکی با مردم درگیر شدند و شماری را بازداشت و زخمی کردند. معترضین در تقبیح جنگ و تداوم آن توسط نظامیان تروریست آمریکایی در افغانستان پلاکارد‌هایی را با عناوین آمریکا فوراً آتش بس کن، آمریکا جنگ را ختم کن و آمریکا مسئول جنگ افغانستان است حمل می‌کردند. رئیس سابق امنیت ملی افغانستان گفت که دموکراسی نیمبند این کشور و نیز جنگ و صلح در افغانستان در نتیجه سوء مدیریت آمریکا به زخمی باز تبدیل شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رحمت الله نبیل رئیس سابق امنیت ملی افغانستان در واکنش به پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در توییتی نوشت که دونالد ترامپ در آستانه ترک قصر سفید است، اما تأثیر میراث سیاست‌های گمراه شده او در قبال افغانستان برای مدتی باقی خواهد ماند. و افزود دموکراسی نیمبند و جوان افغانستان و جنگ و صلح در این کشور در نتیجه سوء مدیریت زلمه خلیلزاد نماینده او به زخمی باز تبدیل شده است. تأثیر این زخم روح و روان مردم افغانستان را برای مدتی طولانی آزار خواهد داد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان است در پیام ضمن تبریک به جو بایدن و کامالا هریس معاون اولش نوشت که افغانستان به دنبال ادامه و تعمیق مشارکت استراتژیک با آمریکا از جمله در زمینه مبارزه با تروریسم و ایجاد صلح در افغانستان است. شاه حسین مرتضوی مشاور ارشد غنی نیز در توییت نوشت که 4 سال آینده برای افغانستان مهم است. در سال سوم ریاست جمهوری بایدن پیمان امنیتی بین آمریکا و افغانستان پایان می‌یابد و افغانستان و آمریکا در سال 4 برای تداوم همکاری با سند جدید نیاز خواهند داشت. و افزود اکنون نیز موضوع جنگ، صلح، میزان حضور و چگونگی همکاری‌ها در ابعاد مختلف نیازمند بحث‌های سازنده خواهد بود. حساب توییتر پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی با شکست دونالد ترامپ و پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا واکنش نشان داد. صفحه انگلیسی حساب توییتر پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی نوشت: اوضاع در آمریکا و آنچه آنها خود در مورد انتخابات خود میگویند یک نمایش است. در ادامه این پیام آمده است که این نمونه ای از چهره زشت لیبرال دموکراسی در آمریکا است. صرف نظر از نتیجه، یک چیز کاملا واضح بوده و آن سقوط قطعی سیاسی، مدنی و اخلاقی رژیم ایالات متحده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران هم با اشاره به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت سیاست پرآسیب و نادرست دولت ترامپ نه تنها توسط مردم سراسر جهان بلکه از سوی مردم آمریکا نیز با مخالفت روبرو شد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت افزود اکنون فرصتی برای دولت آینده آمریکا پیش آمده است که اشتباهات گذشته را جبران کند و با احترام به قواعد جهانی به مسیر پایبندی به تعهدات بین المللی بازگردد. روحانی تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران همواره به تعهدات خود در صورت رعایت مسئولانه از سوی همه طرفهای تعهد پایبند بوده است و تعامل سازنده با جهان را راهبرد خود می‌داند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر پیروزی مقاومت ملت ایران در جنگ اقتصادی تحمیل شده توسط دولت آمریکا افزود مردم ایران با مقاومت قهرمانانه خود در برابر جنگ تحمیلی اقتصادی اثبات کردند که سیاست فشار حداکثری آمریکا محکوم به شکست است. روحانی تاکید کرد اکنون زمان آن است که در سایه همکاری و همافزایی ایران و همسایگان امنیت و توسعه در منطقه ارتقا یابد و مسیر ثبات و رشد اقتصادی کشور با قوت و سرعت هرچه بیشتر پیموده شود. رسانه‌های آمریکایی از جمله CNN، فاکس نیوز، CBS، آسوشیتد پرس و نیویورک تایمز شامگاه شنبه 7 نوامبر با اعلام این که جو بایدن توانسته به 290 رأی الکترال دست پیدا کند، او را پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معرفی کردند. وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم پایان قلدری از سوی سران این کشور و روی آوردن به چند جانبه گرایی، همکاری و احترام به قانون را خواستار شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز در توییتی با اشاره به اینکه مردم آمریکا حرف خود را زدند و نظرشان را گفتند نوشت: جهان در حال نظاره است که آیا رهبران جدید آمریکا روش مخرب ضد قانون و قلدر معابانه رژیم رو به پایان آمریکا را رها خواهند کرد و چند جانبه گرایی، همکاری و احترام به قانون را در پیش خواهند گرفت. ظریف تصریح کرد عزت، منافع ملی و دیپلماسی مسئولانه سابقه روشن جمهوری اسلامی ایران است. بنابر اظهارات دو منبع آگاه، داماد و مشاور دونالد ترامپ به وی پیشنهاد داده است که شکست در انتخابات ریاست جمهوری در مقابل جو بایدن را بپذیرد. به گزارش شبکه امریکایی CNN به نقل از دو منبع آگاه، در پی واکنش دونالد ترامپ به بیانیه معرفی جو بایدن به عنوان 46مین رئیس جمهوری ایالات متحده، کوشنر داماد و مشاور ترامپ به وی پیشنهاد داده که رقابت را به بایدن واگذار کند. درست لحظاتی پس از آن که CNN جو بایدن را به عنوان پیروز انتخابات آمریکا معرفی کرد، ترامپ از طریق ستاد انتخاباتی خود با صدور بیانیه اعلام کرد که بایدن عجله دارد و به دروغ خود را به عنوان برنده معرفی می کند و هنوز فاصله زیادی تا پایان رقابت وجود دارد. ترامپ در بیانیه خود وعده داد که نبرد حقوقی ستاد انتخاباتی وی از فردا دوشنبه آغاز خواهد شد و تصریح کرد تا زمانی که مردم آمریکا شمارش صادقانه آرا که شایسته آنهاست و دموکراسی طلب می‌کند به دست نیاورند آرام نخواهند گرفت. سخنگوی پیشین وزارت خارجه آمریکا از احتمال زندانی شدن دونالد ترامپ پس از پایان دوره ریاست جمهوریش خبر داد. آدام ارلی امروز در مصاحبه با شبکه العربیه گفت احتمال زندانی شدن دونالد ترامپ وجود دارد، زیرا او به علت جرایمی که پیش از ریاست جمهوریش مرتکب شده با شکایت‌های قضایی متعدد روبروست. ارلی خاطر نشان کرد که اتهامات فراوانی از جمله تجاوز جنسی و فرار مالیاتی علیه ترامپ مطرح است. دولت افغانستان در واکنش به اظهارات برخی احزاب پاکستان مبنی بر تسلیم شدن دولت به گروه طالبان از اسلام آباد خواست تا در روند مذاکرات صلح بین الافغانی نقش مثبت ایفا کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت خارجه افغانستان امروز در واکنش به اظهارات حامد الحق رئیس حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان مبنی بر تسلیم شدن کابل به طالبان در بیانیه اعلام کرد که در وضعیتی که مناسبات بین افغانستان و پاکستان در حال بهبود است و اسلام آباد تعهد کرده تا با ایفای نقش مثبت از روند صلح حمایت کند، این گونه اظهارات احساسات مردم افغانستان را جریحه‌دار کرده و بر روند صلح تاثیر منفی می‌گذارد. وزارت خارجه افغانستان از دولت پاکستان خواست تا با پایبندی به تعهداتش مبنی بر ایفای نقش مثبت در تامین امنیت و برقراری ثبات در افغانستان مانع این گونه اعمال شود و اجازه ندهد چنین افرادی برای تخریب روابط دو کشور اقدام کنند. 6 نیروی ارتش افغانستان در حمله اعضای طالبان در شمال این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آوا، صفی الله امیری عضو شورای ولایتی قندوز امروز گفت که اعضای طالبان به پوسته نیروهای ارتش در ولسوالی امام صاحب قندوز حمله کردند که بر اثر آن 10 نیروی ارتش نیز زخمی شدند. طبق این گزارش شماری از اعضای طالبان هم در این حمله کشته و زخمی شدند. در همین حال عبدالسمیر رحمتی، یکی از سارنوالهای ولایت هرات، در منطقه بابا حاجی نیز توسط افراد مسلح مورد حمله قرار گرفت و به ضرب مرمی کشته شد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تظاهرات ضد آمریکایی مردم افغانستان در کابل در اعتراض به سیاست‌های جنگ طلبانه واشنگتن در کشورشان. واکنش توییتری سایت رهبر معظم انقلاب به شکست ترامپ و پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. تأکید کابل بر نقش مثبت پاکستان در مذاکرات صلح افغانستان. عزیزان شنونده، مشروع مهمترین خبرها به سمتان رسید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با ما همچنان همراه باشید تا لحظات دیگر. بخش اول مجله خبری را تقدیم حضورتان میکنیم. We'll be right back. اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2020 آمریکا و پیروزی جو بایدن نامزد دموکرات‌ها با کسب 290 رأی الکترال در برابر 214 رأی دونالد ترامپ با واکنش مثبتی در عرصه بین‌المللی مواجه شده است. هرچند ترامپ شکست خود را قبول نکرده، اما از هم اکنون انتقادها از سیاست‌های وی آغاز شده است. و ویژه مقامات ارشد اروپایی هم از مقامات اتحادیه اروپا و نیز کشورهای مهم این قاره به این مسئله واکنش نشان داده و ضمن استقبال از پیروزی بایدن به انتقاد از سیاست‌ها و عملکرد ترامپ پرداخته است. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در اظهاراتی پس از پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ضمن انتقاد از دولت ترامپ و نحوه عملکرد وی گفت که عملکرد رئیس جمهوری فعلی آمریکا در سطح بین‌المللی مشکلات بزرگی را برای ما ایجاد کرده است. ترامپ می‌داند که اکنون زمان رفتن است. اشاره این مقام ارشد آلمانی به معضلات عظیمی است که در دوره زمامداری ترامپ بین دو سوی اقیانوس اطلس به دلیل سیاست‌های یکجانبه گرایانه ترامپ در چارچوب شعار نخست آمریکا بروز کرد. این معضلات ابعاد مختلفی را هم از تجاری، اقتصادی، نظامی و امنیتی و سیاسی در بر می‌گیرد. ترامپ همواره رویکردی طلبکارانه از اروپا داشته و کشورهای مهم این قاره به ویژه آلمان را متهم به سوء استفاده از آمریکا در راستای منافع خود کرده است. پیرامون همین موضوع نظرات و دیدگاه‌های سید رضا میرطاهر تحلیلگر مسائل بین‌الملل را پرسیدیم.
انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2020 آمریکا همان گونه که از قبل هم پیش بینی میشد شاید تبدیل به جنجالی ترین انتخابات در تاریخ آمریکا شده. دلیل این مسئله این هست که یکی از رقبا یعنی دونالد ترامپ رئیس جمهور جمهوری خواهی کنونی اساساً فرایندهای سیاسی رو قبول نداره و برخلاف عرف رایج چه در عرصه سیاسی و چه در حتی عرصه اخلاق سیاسی در آمریکا عمل میکنه. در این انتخابات به هر حال حداقل تا الان که مشخص شده بایدن حدود 280 خورده رأی الکترال آورده، در حالی که ترامپ رو همون 214 رأی الکترال باقی مونده. به رغم این مسئله و به رغم این سابقه که همواره در جریان رقابت‌های انتخاباتی نامزد شکست خورده معمولاً همون شب انتخابات تبریک میگه به نامزد پیروز و شکست خودش رو قبول میکنه، اما با وجود اعلام آرای الکترال بایدن ترامپ نه تنها به هیچ وجه قبول نداره نه این نتیجه رو، بلکه ادعا میکنه که با 71 میلیون رأی آمریکایی‌ها رئیس جمهور منتخب هست و اون هست که رئیس جمهور آینده آمریکا هم خواهد بود و این منجر به ایجاد بروز نوعی گمگشتگی هرج و مرج و بحران سیاسی در آمریکا شده. تا حالا سابقه نداشته که یکی از نامزدها، مخصوصا نامزدی که رئیس جمهور هم هست، این گونه با مسئله انتخابات برخورد کنه. ترامپ علاوه بر این که مسئله تقلب در انتخابات رو مطرح کرده، این مسئله رو هم زیاد برش تاکید کرده که سوء استفاده های زیادی از جانب دموکرات ها در فرایندهای انتخاباتی و آراسازی صورت گرفته و در ایالت های مختلف آمریکا طرح دعوا کرده، به ویژه در ایالت هایی که به ایالت های نوسانی یا سوینگ استیت معروف هستند و در اونها در واقع فاصله بسیار کمی بین هواداران جمهوری‌خواه و دموکرات‌ها و در نتیجه بین نامزدهای این دو حزب وجود داره. ولی ترامپ در آخرین موضع‌گیری خودش اعلام کرده که قضیه رو به دیوان عالی آمریکا خواهد کشون که در اونجا به هر حال محافظه‌کاران آرای بیشتری رو در اختیار دارن نسبت به بازی‌های لیبرال. اما نکته‌ای که وجود داره این هست که اساساً تردید هست که حتی همون قاضیای محافظه‌کار با وجود ادله، شواهد و فاصله بسیار زیاده آرای الکترال بایدن و ترامپ به راحتی حاضر بشن که این آرا رو به نفع ترامپ برگردونن، چون حتی اگر در یکی دو ایالت این کار صورت بگیره ترامپ هنوز راه درازی داره برای اینکه بتونه آرای الکترال لازم رو به دست بیاره. لذا شاید دلیل این که در بسیاری از نقاط جهان به ویژه در اروپا ما شاهد این هستیم که مقامات اتحادیه اروپا و رؤسای کشورهای اروپایی به بایدن تبریک میگن، دلیل بر این میشه که اونها در واقع دریافتن که رئیس جمهور آینده آمریکا بایدن خواهد بود و جفسازی ها و جنجال ها و ادعاهای ترامپ هم به جایی نخواهد رسید. ولی ما انتظار داریم که این دعوا همچنان تا ژانویه 2021 یعنی روز 6 ژانویه 2021 که کنگره آمریکا رسما رئیس جمهور آینده رو اعلام میکنه ادامه داشته باشه، مگر اینکه فشارها علیه ترامپ به ویژه از جانب همقطاران خودش در حزب جمهوری خواه آنچنان شدید و گسترده باشه که ترامپ ناچار باشه نتیجه انتخابات رو قبول کنه و از دور سیاسی کنار بره.
جناب آقای میرطاهر، خب در کنار بحث انتخاباتی طرفداران هر دو نامزد هم تظاهرات مختلفی در شهرهای مختلف آمریکا انجام دادن، حتی ما شنیدیم در یکی از شهرها طرفداران آقای ترامپ با اسلحه تظاهرات کردند. روزهای بعدی رو شما چگونه میبینین؟ آیا امکان هرج و مرج وجود داره یا خیر؟
به نظر من این مسئله ارتباط خیلی زیادی داره با اینکه ترامپ تا چه حد در ادعایی که الان مطرح کرده استوار بمونه و بر تداوم ادعای خودش و ایستادگی در مقابل بایدن ادامه بده. اگر ترامپ بخواهد همین موضع سرسختانه را ادامه بده، مسلماً هواداران اون به ویژه شبه نظامیان مسلح هم به خیابان‌ها خواهند آمد و هرج و مرج بزرگی گریبانگیر آمریکا خواهد شد که حتی این مسئله من فکر میکنم مورد مخالفت سران جمهوری خواه هم باشه، چون به هر حال اونا امنیت و همبستگی اجتماعی در آمریکا رو فکر میکنم مهمتر از این میدونن که یک شخصی به نام ترامپ که سابقه درخشانی هم نداره به خاطر اون آمریکا بخواد به ورطه افول دچار بشه. اما خب ظرف چند روز آینده مشخص خواهد شد که ترامپ چه خواهد کرد. مشکلی که وجود داره مشکل شخصیتی ترامپ است. برادرزاده ترامپ خانم مری ترامپ اخیراً اعلام کرد که ترامپ آدمی نیست که شکست رو بپذیره و بنابراین تا آخرین حد در مقابل فرایند کنونی مقاومت خواهد کرد. اگر این حرف درست باشه ما بایستی انتظار داشته باشیم که در روزهای آینده آمریکا دستخوش هم بحران سیاسی و هم بحران اجتماعی و خشونت‌های گسترده‌ای خواهد شد.
آقای میرطاهر، شاید این سوالی که من میپرسم کمی زود باشه، اما نزدیکان آقای بایدن گفتن که یکی از سیاست‌های آقای بایدن در روزهای بعدی و پس از انتخاب رسمی به عنوان رئیس جمهور پیوستن دوباره به پیمان‌هایی است که آقای ترامپ از او خارج شدن. در خصوص سیاست خارجی و این گونه تصمیماتی که ممکن آقای بایدن بگیره صحبت بفرمایید.
در یک کلام بایستی بگویم که بایدن هر کاری که ترامپ ظرف 4 سال گذشته کرده رو معکوس خواهد کرد، چه در عرصه داخلی چه در عرصه خارجی. بایدن اعلام کرده ظرف 70 روز به پیمان آب و هوایی یا توافق آب و هوایی پاریس باز خواهد گشت، روند خروج آمریکا از سازمان جهانی بهداشت رو متوقف خواهد کرد. بایدن اعلام کرده که در واقع خیلی از اقداماتی رو که ترامپ انجام داده از جمله ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا رو لغو خواهد کرد و در مورد بحث توافق هسته‌ای برجام هم تصور بر این هست که بایدن قصد داره به این توافق البته به شرط تعهد ایران به برجام برگرده. به هر حال چشم‌اندازهایی که از جانب تیم بایدن ارائه شده مخصوصا برای کشورهای اروپایی و چین و امثال اینها نوید بخشه، به ویژه اینکه بایدن منتقد شدید جنگ تجاری آمریکا با چین و همچنین افزایش واگرایی بین دو سوی اقیانوس اطلس در زمان ترامپ بوده و اروپایی ها امیدوارن در دوره بایدن تا حد زیادی شکاف ها و اختلافات کنونی بین آمریکا و اروپا که در دوره ترامپ ایجاد شده برطرف بشه.
عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، رحمت الله نبیل رئیس سابق امنیت ملی افغانستان در واکنش به پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در توییت نوشت که دونالد ترامپ در آستانه ترک قصر سفید است، اما تأثیر میراث سیاست‌های گمراه شده او در قبال افغانستان برای مدتی باقی خواهد ماند. در رابطه با همین موضوع همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه‌های واعظی تحلیلگر مسائل افغانستان را پرسیده است.
به نظر می‌رسد که کشورهای منطقه از جمله افغانستان، ایران خیلی تحت تأثیر ورود و خروج‌ها در کاخ سفید نیستند. به این منظور که امریکایی‌ها معمولاً در سیاست غرب آسیا متحد هستند و همشون یک موضوع رو پیگیری می‌کنن و اون هم اعمال سلطه در این منطقه. بنابراین به طور راهبردی اگر نگاه بکنیم به نظر نمی‌رسه تغییر چندانی در سیاست خارجی امریکا در خصوص افغانستان اتفاق بیفته، اما باید در روش‌ها و تاکتیک‌ها از مدل‌های دیگه استفاده بکنن و به اصطلاح اون سیاست خارجی ایالات متحده امریکا رو از طریقای دیگه ای جستجو میکنن. به نظرم مورد افغانستان خیلی اختلاف نظری بین دموکرات ها و جمهوری خواه ها وجود نداره و همینطور که در دوره آقای ترامپ مذاکرات با طالبان آغاز شد، فکر میکنن در ادامه این کار توسط دولت جدید امریکا هم اتفاق بیفته، اما با علم به این که حالا باید منتظر بمونیم ببینیم آیا ساختار سیاسی امریکا به رسمیت میشناسه پیروزی بایدن رو و یا نه همچنان اینقدر تقلب گسترده هستش که دچار مشکلات دیگه ای بشن و حتی بحرانهای داخلی در امریکا به وجود بیاد.
جامعه وایزی، با توجه به اینکه یکی از توافقات امریکا و طالبان بحث خروج نیروهای امریکایی از افغانستان هست و جو بایدن یکی از مخالفان این طرح هست، شما در این راستا چه تحلیل و ارزیابی دارین و تأثیری که میتونه بر بحث مذاکرات صلح دوحه داشته
باشه؟ من فکر می‌کنم این تصمیمات تابعی از اتفاقاتی است که در آینده خواهد افتاد، به دلیل اینکه امریکایی‌ها در عرصه‌های مختلفی چالش‌های جدی دارند در حوزه داخلی، در حوزه بین‌المللی، حتی با همپیمانانشون در غرب چالش‌های جدی و اساسی دارند. بنابراین به نظر می‌رسه باید منتظر بود ببینیم که دولت جدید امریکا به سر کار میاد با چه چالش‌های جدید و با چه چالش‌های مواجه هست، متناسب با اونها احتمالاً تاکتیک‌هاش رو اتخاذ می‌کنه. بنابراین احتمال این که ادامه کار داشته باشه زمینی که به نظر من خیلی هم متمایل نیستن که در افغانستان بمونن. اونا به دنبال آماده کردن فضا و ساختاری که نفوذ آمریکا رو در این افغانستان ادامه دار کنه هستن، چون میدونن حضور نیروهاشون بیشتر از این که به قول معروف منافعی داشته باشه آسیبزاست براشون، هم به لحاظ هزینه های اقتصادی هم به لحاظ تهدیداتی که متوجه اونها هست. بنابراین من فکر میکنم اگر سیاست جدید امریکا رو ببینیم بهتر میتونیم قضاوت بکنیم که آیا آقای جو بایدن همین مسیری که آغاز شده و با گفتگو با طالبان و به دنبال اون خروج نیروهای امریکا از افغانستان آیا همین رو ادامه میده یا نه، ضمن اینکه باید خب از این برم دید که آیا مردم افغانستان اجازه میدن که نیروهای امریکا در این کشور بمانن یا نه. خودشون گاهی وقتا تصمیم خود امریکایی‌ها هم نیست، فضای منطقه هم حکم میکنه که برای نجات جان نیروهاشون هم که شده نیروهاشون از منطقه خارج کنن. افغانستان هم یک مورد این چنینی نیست که به نظر میرسه حتما اونها هم به این جنبندی میرسن با توجه به فضایی که در منطقه وجود داره نیروهاشون رو یا کم بکنن یا کلا خارج بکنن.
بله، با توجه به کارنامه دموکرات ها، جو بایدن، حضور جو بایدن بر مسند ریاست جمهوری در امریکا و تکیه بر اریکه قدرت بر اوضاع کشور جمهوری اسلامی ایران و خاورمیانه و تغییر سیاست هایی که ممکن هست ایجاد شود، شما چه قسمی ارزیابی میکنید؟
عرض کردم خدمتتون که اصلا اصولا امریکایی ها یک سیاست و یک راهبرد کلان در حوزه غرب آسیا و خاورمیانه دارن، یعنی اونها به دنبال ادامه نفوذشون، ادامه سلطه‌شون و حمایت بیچون و چرا از رژیم صهیونیستی در منطقه هستن، اما تاکتیک هاشون ممکنه فرق بکنه و بر اساس اون مدل هایی که اتاقهای فکر در امریکا تصمیم میگیرن عمل بکنن. بنابراین من فکر میکنم که رویکرد ایالات متحده امریکا در منطقه یه رویکرد تقریبا یک دست هست و بعید به نظر میرسه که امریکایی ها بخوان تغییر جدی در سیاست هاشون در منطقه داشته باشن، اما ممکنه لفاظی بکنن، ممکنه تاکتیکا رو عوض بکنن، ممکنه از خط نشان کشیدن یه مقدار کوتاه بیان، اما راهکارهای دیگه و مدل‌های دیگه رو پیگیری بکنن برای اعمال سلطه و اعمال نفوذ در منطقه، از جمله در خاورمیانه، در مقابله با جمهوری اسلامی ایران، در مواجهه با مسائل منطقه از جمله یمن، سوریه، عراق و حتی افغانستان. بنابراین سیاست واحدی است نسبت به این منطقه، اما روش ها ممکنه تغییراتی داشته باشه که باید منتظر بود که اونها چیزی باید استفاده میکنن. ضمن این که بخشی هم تابعی از اتفاقاتی است که در منطقه مواضع و رویکردهایی است که در منطقه علیه ایالات متحده امریکا گرفته خواهد شد و اونها رو مجبور خواهد کرد به تغییر روش و حتی تغییر تاکتیک و حتی مجبور کردن به تغییر راهبردهاشون در منطقه.
نظرات و دیدگاه های واعظی بود، تحلیلگر مسائل افغانستان، در گفتگو با همکار ما خانم حسنزاده. عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. این بخش را با گزارش چکیده مطبوعات کابل به پایان میبریم.
با تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. پل برگشت به میز مذاکره باید حفظ شود، عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: هیئت مذاکره کننده دولت در اعتراض به حمله هفته گذشته به دانشگاه کابل از دیدار مستقیم با هیئت مذاکره کننده طالبان در دوحه خودداری کرده است. تا هنوز روشن نیست که این اعتراض برای چند روز دیگر و تا رسیدن به چه هدفی از سوی این هیئت ادامه خواهد داشت. دانشگاه کابل در 12 عقرب هدف حمله تروریستی واقع شد. در این حمله به شمول دانشجویان و استادان 10 نفر کشته و زخمی شدند. گروه داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفت و گروه طالبان دست داشتن خود در آن را رد کرد. در مقابل دولت معتقد است که حمله به دانشگاه کابل کار گروه طالبان بوده است. به این ترتیب خودداری هیئت مذاکره کننده دولت از دیدار مستقیم با هیئت طالبان در دوحه هم ناشی از همین عقیده است. 8 صبح می افزاید انعطاف پذیری در مذاکرات یک اصل اساسی است. قرار نیست که تنها یک طرف از دو طرف مذاکره کننده رفتار منعطف داشته باشد و طرف دیگر از مواضع سخت خود عبور نکند. پافشاری طالبان روی توافقنامه دوحه از یک طرف و افزایش فشار جنگ در برابر دولت از طرف دیگر نشانه موضع سختگیرانه و غیر منعطف این گروه در مذاکرات بین الافغانی دوحه است. تصور این گروه آن است که با پافشاری روی چنین موضعی قادر خواهد بود تا شرایط را به سود خود تغییر دهد. اما در مقابل دولت نیز باید از گزینه‌هایی برای وادار کردن طالبان به عقب نشینی استفاده کند. یکی از این گزینه‌ها ترک آمدانه میز مذاکره با این دو شرط است: اول، این اقدام نباید منتج به شکست کامل مذاکرات شود و پل برگشت به میز مذاکره را نابود کند، و دوم، اقدامات بعدی باید به صورتی برنامه‌ریزی شود که بتواند تغییر مطلوب در موضع طرف مقابل ایجاد کند. و آیا آمریکا به اشتباهاتش در افغانستان ادامه خواهد داد؟ عنوان سرمقاله روزنامه راه مدنیت است که در آن چنین آمده است: طولانی شدن جنگ در افغانستان نتیجه اشتباهات خود آمریکاست. فارن پالیسی در فهرستی از اشتباهات آمریکا در افغانستان می‌نویسد که یکی از بزرگترین اشتباهات در ساخت دولت صورت گرفت. بدین معنا که آمریکا از ساختار دولت کاملا متمرکز پشتیبانی کرد که سنت‌های استقلال طلبی محلی افغانستان را نادیده گرفت و قدرت بیش از حد به رئیس جمهوری داد. دولت جدید قرار بود کل کشور را از کابل اداره کند و همه مقامات محلی را منصوب کند، اما رژیم کرزی فاقد کارمندان مدنی و شایسته بود. ساختار به شدت متمرکز فرصت‌های عالی برای فساد ایجاد کرد. تجمع رهبران گروه‌ها و محلی در کابل نیز به مافیایی شدن اقتصاد کمک کرد. افزون بر این، اقتصاد کشور نمیتواند از یک ساختار پیچیده و گسترده یا نیروهای امنیتی بزرگ پشتیبانی کند. این امر باعث شد که دولت نوپای کرزی از ابتدا به طور دائم و کمک‌های خارجی وابسته باشد. راه مدنیت می افزاید: اصلاحات ضمن حفظ یکپارچگی افغانستان تقسیم قدرت و تقسیم منابع باید به گونه ای باشد که هم ساختار دولت را کوچک و چابک کند و هم با انتقال بخشی از صلاحیت‌های اجرایی از مرکز و حکومت‌های محلی از وضعیت سلسله مراتبی متمرکز که همه گروه‌ها به آن چنگ می‌اندازند رهایی یافته و به صورت افقی و مبتنی بر نیازهای جغرافیایی شکل بگیرد. این امر زمانی ممکن است که آمریکا در تقویت نیروهای اجتماعی و جامعه مدنی محلی و بنای دولت مبتنی بر احزاب در سطح ملی و محلی دولت کابل را کمک کند. و نگاهی میاندازیم بر روزنامه صبح کابل که در سرمقالگی تحت عنوان شیوع دوباره کرونا در افغانستان خطرناکتر از دور نخست است چنین نوشته است: با وجود آلودگی ها شیوع بیماری کرونا تسریع خواهد شد و احتمال مرگ و میر آن نیز بالا می رود. کرونا بیماری است که با تخریب جهاز تنفسی می تواند درصدی مرگ را افزایش داده و فرد مبتلا را از بین ببرد. دولت افغانستان باید بودجه بخش بهداشت را روی دو مورد اساس برنامه ریزی کند: بخش تجهیزات بهداشتی برای رسیدگی به بیمارانی که در حالت اضطراری قرار دارند و تدابیری که برای کاهش آلودگی هوا در شهرهای افغانستان به خصوص کابل لازم است. در غیر این صورت و عدم توجه به این دو مورد، تلفات ناشی از کرونا این بار بالا خواهد بود و مجالی برای تغییر آمار ابتلا نیز وجود نخواهد داشت. در پایان صبح کابل می افزاید: مسئولیت‌های بهداشتی و رعایت رفتارهای تعریف شده در دوره کرونا این بار مصرف چندانی بر نخواهد داشت. بنابراین نیروی بخش تبلیغی و بودجه‌ای که در آن استفاده می‌شود باید به دیگر موارد داده شود. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، بخش اول مجله خبری تحلیلی را شنیدید. تا لحظات دیگر با بخش دوم مجله خبری هم با شما خواهیم بود. به همت آستان قدس رضوی مراسم گرامی داشت شهدای دانشگاه کابل در حرم مطهر امام رضا علیه السلام در حال برگزاری است. همکار ما خانم حسین زاده که به این مراسم رفته لحظات قبل گزارشی را فرستاده، به صورت کوتاه که به اتفاق می‌شنویم.
در پی حادثه ای که در دانشگاه کابل اتفاق افتاد و همه شما دوستان و عزیزان در جریان هستید، خب در پی این حادثه کشور دوست و همسایه ما ایران مراتب همدردی خود خور با دوستان افغانستانی ما ابراز کردن. به عنوان مثال مقامات سیاسی و فرهنگی کشور ایران در سفارت ها و کنسولگری های افغانستان حضور پیدا کردن، تسلیت گفتن، شاعران و نویسندگان شعر سرودن، عموم مردم شهروندان ایرانی تسلیت گفتن به دوستان افغانستانی خودخو. در پرچم افغانستان در میدان آزادی تهران به نمایش در آمده و سرود ملی افغانستان هم همزمان با این اتفاق پخش شده و شهردار تهران هم در میادین این شهر بنرهایی به این مناسبت و به مناسبت ابراز همدردی خودخو با هموطنان افغانستانی نصب کردن که خب واقعا جای تقدیر و تشکر داره. خب در مقابل دوستان افغانستانی ما هم با هشتگ تشکر همسایه در فضای مجازی، در اینستاگرام ها، در فیسبوک های خودخواهی هشتگ تک کردن و تشکر کردن از همسایه خودخو که در همچین حادثه دردناکی کنار نابودن و ابراز همدردی کردن. غزل حسینزاده، خبرنگار رادیو دری، حرم مطهر امام رضا علیه السلام.
همکار ما خانم حسین زاده در همین زمینه نظرات و دیدگاه های هاشمی نژاد، مسئول امور اطبای غیر ایرانی آستان قدس رضوی را هم پرسیده که نظرات آقای هاشمی نژاد را هم میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما. خب در پی حادثه تروریستی که در دانشگاه کابل اتفاق افتاد، حادثه دردناکی که باعث شد ما تعدادی از هموطنان جوان افغانستانی خور در این حادثه از دست بدیم. کشور دوست و همسایه ما ایران هم مراتب همدردی خود را ابراز کردن به طرق مختلف، با بنرهایی که نصب کردن، با هشتگهایی که در فضای مجازی زدن، مقامات سیاسی و فرهنگی رسما در سفارتخانه ها حضور پیدا کردن. امروز هم در شهر مشهد مقدس در حرم مطهر رضوی مراسمی همکنون برای گرامی داشت شهدای دانشگاه کابل برگزار شده. همین حالا در خدمت جناب آقای هاشمی نژاد هستیم، مسئول بخش غیر ایرانیان آستان قدس رضوی. سلام عرض میکنیم خدمت شما، تشکر از اینکه در گفتگو امروز با ما شرکت کردین. از مراسم امروز بفرمایید، با چه هدفی برگزار شد، چه کارهایی قرار انجام بشه، چه کسانی قرار حضور پیدا کنند در این مراسم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته مراسم نیست چون شرایط کرونایی است و یه نمادی یادبودی برای شهدای دانشگاه کابل در حرم مطهر امام هشتم علیه السلام آستان قدس رضوی برگزار میکنه و ما نمادی رو و جایگاهی رو برای عکس‌های شهدای دانشجوی کابل برگزار کردیم. مسئولین آستان قدس رضوی، جمعی از افغانستانی های مقیم مشهد، کنسولگری های کشورهای اسلامی در مشهد رو خواستیم ازشون در این جلسه یادبود شرکت بکنن برای اینکه ابراز همدردی بکنیم با مردم خوب افغانستان و کشور همسایه‌مون ایران اسلامی. همواره در کنار مردم افغانستان در همه شرایط و در همه مشکلات شریک بوده و در کنار اونها بوده. ما مفتخر هستیم که هموطنان اونها در مشهد مقدس حضور دارن و به منظور ابراز همدردی این یادبود برگزار داره میشه که انشاءالله امیدواریم تسکینی باشه بر آلام مردم افغانستان، به خصوص خانواده های شهدایی که در دانشگاه شهادت دادن.
تشکر میکنم از شما، تشکر از
امیدوارم همدردی شما. خیلی متشکرم. شما امیدواریم که افغانستان روز به روز شاهد رشد و شکوفایی بیشتری باشه و صلح و آرامش برای مردم افغانستان به هر مقام باشه.
ریاست سه‌تومه ولایت بلخ بر رایگان بودن خدمات درمانی در شفاخانه دولتی این ولایت و غیر قانونی بودن دریافت پول از بیماران در این شفاخانه تاکید کرد. همکار ما کاظم حیدری از شمال افغانستان و شهر مزار شریف گزارش می‌دهد.
رئیس اداره صحت عامه ولایت بلخ بر رایگان بودن خدمات درمانی در بیمارستان دولتی این ولایت تأکید کرد و هر گونه دریافت پول از بیماران در این بیمارستان را غیر قانونی دانست. دکتر خلیل الله حکمتی که در مراسم افتتاح یک باب لابراتوار آزمایشگاه بخش زنان و زایمان در جمع خبرنگاران سخن می گفت، بر رایگان بودن تمامی خدمات درمانی در بیمارستان‌های دولتی تأکید ورزید. حکمتی با بیان این که جز در موارد اندک و مشخص که بر اساس مصوبه دولت جمهوری اسلامی افغانستان بیماران و یا همراهان بیمار موظف به پرداخت هزینه های اندک می شوند، دیگر در تمامی خدمات درمانی از بستری شدن تا انجام مراحل لابراتوری و دوران درمان ارائه خدمات به صورت رایگان انجام می شود.
تمام خدمات در شفاخانه حوزوی رایگان است، با استثناء معاینات اکسره که هم یک بخش ای از بسیار سابقا پالیسی همی رقم دیزاین شده که تنها از اکسره ما یک مقدار پول معینه که هم به حساب دولت میره، او را میگیریم و در بدل از او باید دکتر اکسره رسید بده که به تناسب او رسید بازو پول خود را واریز میکنه در اکانت دولت. دیگه تمام خدمات ما یعنی رایگان است و اینا اصلا نباید پول بدن.
حکمتی از شهروندان ولایت بلخ و تمامی مراجعینی که از سایر ولایات جهت مداوای بیمارانشان به این ولایت می آیند خواست که از پرداختن هر گونه هزینه های بنام درمان در بیمارستان های دولتی خودداری نمایند. رئیس اداره صحت عامه ولایت بلخ همچنان گفت که جهت رسیدگی بهتر به مشکلات و شکایات مراجعین، سیستم نظارتی منظمی را در اداره مربوطه ایجاد نموده اند تا در اسرع وقت به مشکلات و شکایات بیماران و همراهانشان رسیدگی صورت بگیرد.
در ادامه دعوت میکنم گزارش نرخ اسعار در بازار کابل را هم از زبان همکار ما سید محمد امین عالمی استماع بفرمایید.
افغانی واحد پول افغانستان امروز یک شنبه 18 عقرب در برابر مهمترین اسعار خارجی در سرای شهزاده و بازار صرافان کابل این گونه خرید و فروش شد. یک دلار آمریکایی خرید 76 افغانی و 90 پول، فروش 76 افغانی و 95 پول. یک یورو واحد پول اروپا خرید 90 افغانی و 50 پول، فروش 90 افغانی و 60 پول. یک پوند استرلینگ خرید 99 افغانی و 50 پول، فروش 99 افغانی و 70 پول. یک ریال سعودی خرید 20 افغانی و 30 پول، فروش 20 افغانی و 40 پول. یک درهم امارات خرید 20 افغانی و 85 پول، فروش 21 افغانی. یک دینار کویت خرید 246 افغانی، فروش 246 افغانی و 15 پول. 1000 تومان ایران خرید 3 افغانی و 70 پول، فروش 3 افغانی و 80 پول. 1000 روپیه هندی خرید 1040 افغانی، فروش 1050 افغانی و 1000 کلدار پاکستان خرید 478 افغانی، فروش 479 افغانی. همچنین نرخ انواع طلا و جواهرات نیز در بازار طلافروشان و زرگری های کابل این گونه است: یک گرام طلای کویتی 3500 افغانی، یک گرام طلای سنگاپوری 3290 افغانی، یک گرام طلای عربی 2920 افغانی، یک گرام طلای بحرینی 2910 افغانی، یک گرام طلای ایرانی 2280 افغانی و یک گرام طلای روسی 2090 افغانی. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
عزیزان شنونده، به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص میشوم.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامی
وطنم دوباره اینت رو شانه های پامی
با رادیو دری
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های گرم و صمیمانه تقدیم با شما همراهان عزیز رادیو دری. امید که سالم و تندرست باشید و لحظه های خوبی را پیش رو داشته باشید. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدواریم که فرصت داشته باشین ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. اما عناوین مهم برنامه این هفته: تأکید مقام معظم رهبری بر تغییر نکردن سیاست ایران درباره آمریکا، رونمایی از دستاوردهای جدید نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و افتتاح پروژه انتقال آب از خلیج فارس و فلات مرکزی ایران. هفته گذشته مصادف با سالروز ولادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر گرامی اسلام و هفته وحدت بود. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و این مناسبت در سخنان زنده تلویزیونی با تبریک خجسته سالروز میلاد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام ضمن بیان اهمیت وحدت در جهان اسلام با اشاره به اهداف پشت پرده اهانت به پیامبر گرامی اسلام گفتند حمایت تلخ و زشت دولت فرانسه و برخی کشورهای دیگر نشان می‌دهد پشت این کارهای موهن مانند برهه‌های قبل یک تشکیلات و برنامه‌ریزی وجود دارد. ایشان افزودند
خب این حادثه در کشورهای اروپا و آمریکا در این چند سال تکرار شده، این حادثه اهانت به قرآن، اهانت به پیامبر معظم این چند سال چند بار در جاهای کشورهای غربی هم در آمریکا هم در کشورهای اروپایی تکرار شده، لکن اینها نمیتوانه به شرافت و جلالت و عظمت پیامبر مکرم اسلام اندکی خدشه وارد کنه. یک نکته فهمیده میشود و اون این است که این کارها نشانه ذات ظلمانی تمدن غربه و اینقدر وحشی است که البته پنهان میکنن این وحشیگری رو، چون از علم و دانش و فناوری برخوردار هستن، ظاهر علم و فناوری رو میپوشونن، اون وحشیگری رو در ذیل او پنهان میکنن.
مقام معظم رهبری با اشاره به موضوع انتخابات در آمریکا ضمن تاکید بر این که سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال آمریکا حساب شده و مشخص است و با رفت و آمد اشخاص تغییر پیدا نمی کند خاطر نشان کردند
در مورد آمریکا سیاست ما یه سیاست حساب شده و مشخصی است و این سیاست با رفت و آمد اشخاص تغییر پیدا نمی کنه. بعضی ها همینطور راجع به این که کی بیاد کی نیاد، اگه این بیاد چه میشه، اگه اون بیاد چه میشه، خب بله ممکنه حوادثی اتفاق بیفته، به ما ارتباطی نخواهد داشت، یعنی در سیاست ما هیچ تأثیری نمیذاره، سیاست ما حساب شده است، مشخصه و رفت و آمد اشخاص در اون تأثیر نداره. یک مطلب کاملا روشنه و اون انحطاط سیاسی و مدنی و اخلاقی رژیم آمریکا.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگه ای از سخنانشان به جنگ اخیر میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان هم اشاره کردند و با بیان این که این موضوع حادثه‌ای تلخ و تهدید کننده امنیت منطقه است گفتند این درگیری نظامی باید هرچه زودتر تمام شود. البته همه سرزمین های جمهوری آذربایجان که به وسیله ارمنستان تصرف شده باید آزاد شود و به آذربایجان برگردد. اما درباره انتخابات آمریکا چنانچه اشاره شد مقام معظم رهبری تاکید کردند که سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال آمریکا حساب شده و مشخص است و با رفت و آمد اشخاص تغییر نمی کند. درباره این بخش از بیانات مقام معظم رهبری بشنویم تحلیلی از دکتر حسین الله کرم عضو هیئت علمی دانشگاه تهران را.
اگر ما سیاست رو بازی قدرت تعریف کنیم، آمریکا قطعا نمیتونه در سیاست ایران در چارچوب قدرت تاثیرگذار باشه، چرا که ایران و آمریکا در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در تضایق همدیگر هستند و ایران اسلامی در این منطقه توانسته تاثیرگذاری زیادی داشته باشه، وقت از قدرت آمریکا کاسته. اما اگر سیاست رو کارگردانی منافع متضاد تعریف کنیم، در اینجا هم آمریکایی ها نمی توانند در سیاست هایی که ایران اتخاذ میکنه تأثیر بزنند. سیاست ایران به طور مشخص حمایت از جریان مقاومت است و آمریکایی ها حمایت از جریان اشغالگر میکنن، بنابراین تأثیری نمیتونه بذاره، چرا که مردم منطقه بر اثر در چارچوب مقاومت به دنبال برکناری و اخراج اشغالگر هستند و در رأس این اشغالگرها اسرائیل هست و خود آمریکا که در مناطقی از عراق و همچنین در منطقه سوریه و همچنین در مناطقی از خلیج فارس دست اشغالگری زده.
پرسش اساسی در مورد انتخابات آمریکا ایست که آیا سیاست آمریکا بعد از انتخابات تغییر خواهد کرد؟ این پرسش را با عطا بهرامی کارشناس مسائل آمریکا در میان گذاشتیم.
به نظرم مهم نیست تو این منظر از نظر جهانی کی رأی میاره و سیاست آمریکا ثابت، سیاست کلان آمریکا بر در برگیری چین استوار شده. این رو از سال 2000 حرفش بود، لابی شرکت‌های آمریکایی که منافع داشتن مانع ایجاد کرد و ترامپ به صراحت گفتش که سیاستمداران ابله آمریکایی 15 سال پیش باید جلوی چین رو میگرفتن، نه الان، و همه رو انداختن گردن ایشون. و هر کسی که رأی بیاره مطمئنن فشار بر چین ادامه میده، دیگه سرمایه آمریکایی به سمت چین نخواهد رفت، دارن هند رو تقویت میکنن، سیاست اونا در مورد خاورمیانه کاملا روشنه و تغییر نمیکنه. آمریکایی‌ها اگر میخوان بر قدرت باقی بمونن و از این جایگاه هژمونی که دارن پایین نیان، باید جلوی صعود قدرت‌های کوچیک‌تر رو بگیرن. اگر اتفاق نیفته خب ما با یک تغییر سیستم روبرو میشیم که دیگه هژمونی